بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تمكن از نفقه زوجه دخالت دارد در شرطیت کفر بودن یا نه؟ شرایع می‌فرماید و هل یشترط تمکنه من النفقه؟ قيل نعم، وقيل لا، فهو الأشبه. ولو تجدد عجز الزوج عن النفقة، هل تتسلط على الفسخ فيه؟ روايتان: أشهرهما أنه ليس لها ذلك، شرایع می‌فرماید که آیا تمکن زوج از نفقه زوجه شرطیت دارد در اون کفاعت یا نه؟ به بیان دیگر، قبلا گفتیم کفو بودن همه میگویند شرط صحت عقد نکاح است. تمام مصنف شیعه و سنی فرمودن کفاعت به تعبیر آقایون شرط صحت عقد نکاح است. اختلاف در مصداق این کفر بودن بود که آیا کفاعت به همون اسلام است یا ایمان هم دخالت دارد، و یا گذشته بر این تمکن از نفقه هم دخالت دارد. خب قبلا معلوم شد که اسلام یقینا دخیله، ایمان محل کلام بود، حالا تمکن. شرایع میگوید در دخالت تمکن دو قوله، بعضی گفتن دخالت دارد و بعضی گفتن ندارد، و خودشون میگن اشبه اینه که دخالت ندارد. پس همینقدر که زن و مرد هر دو مسلمان بودن یا مؤمن و مؤمنه بودن، ولو مرد تمکن از نفقه نداشته باشد، اگر عقد کرد عقدشون درسته. بعد از این بیان این فرق متذکر میشن که اگر چنانچه ما گفتیم تمکن شرطیت داره، تمکن از نفقه، حالا اگر مردی تمکن از نفقه داشت و با یک زن ازدواج کرد و بعد این تمکن از بین رفت، بالاخره بازاری بود غیر بازاری، ثروت از بین رفت، حالا که تمکنش از بین رفت آیا زن حق فسخ این عقد رو دارد یا نه؟ و اینجا دو روایت مشهورترش اینه که زن حق فسخ ندارد. نظیر همین عبارت شرایع عبارت قواعد هست، جامع المقاصد جلد 12 صفحه 137، عبارت اینه که و هر تمکن من النفقه شرطون دخالت در صحت عقد دارد؟ قیل نعم، و الاغرب العدم، همونجور که شرایع فرمود که اشبه اینه که دخالت ندارد، علامه هم میگوید اغرب اینه که دخیل نیست. بعد قواعد هم همون فرع شرایع رو بیان میکنند، فرمان ولو تجدد عجزه عنها فالاغرب عدم التسلط على الفسخين، در وقت ازدواج این مرد قادر بر نفقه بود و سربابش از بین رفت، زن حق فصل را بیانه میگن اغرب اینه که حق فصل ندارد. پس نتیجه این شد که در خود این مسئله که تمکن شرطیت برایانه دو قوله، و بعدم در این که اگر متمکن بود و بعد فقیر شد زن حق فصل دارد ندارد، اون یک بحث آخر. حالا اقول تقدم این که قبلا بیان شد که در شرطیت کفایت مضافاً بر اسلام و ایمان گفته شد که ممکن است گفته بشه که تمکن زوج از نفقه زوجه دخالت دارد. قبلا اشاره شد در اول بحث عبارت شرایع و قواعد علامه اشاره به همینه که تمکن شرطیت دارد یا نه. اون چه از کلمات آقایون در ما نحن فیه استفاده می شود دو امر است، و بلکه میشه گفت سه امر. یک، دخالت تمکن زوج در کفر بودن یا عدم دخالت، یه مسئله است که عنوان شد دخیل هست آنه که دو قول بود. دو، امر دوم بر تقدیر دخالت که تمکن شرط صحت عقد است. اگر زوج فقیر شد زوجه حق فصل دارد یا نه، اینم یک امر اشاره شد. امر سوم که بعدها بیان میشه اینه که اگر چنانچه شخصی تمکن از نفقه زوجه دارد و از بقیه جهات هم کفر این زوجه هست، یه مرد مسلمانی زن و مرد شیعی هستن، مرد تمکن از نفقه دارد، اگر خواستگاری کرد اینجور مردی از یک زن، از یک دختر، آیا بر ولی این دختر جواب مثبت دادن واجب است و واجب نیست؟ این یک مسئله است که بعد میرسیم که میگن اگر مردی که از نظر ایمان و اسلام مثل این زن قدرت بر نفقه زن هم دارد، اگر این زن ولی داشت، دختری است که باید ولیش اجازه عقد بده، اگر خواستگاری کرد، بعد من بر ولی قبول این خواستگاری واجب است و نمیتونه رد کنه، مگر این که مثلا مصلحت اقوای در باشه که بعد میاد. این سه مطلب تقریبا در این مبحث عنوان میشه. اما امر اول که تمکن از نفقه دخالت دارد در کفاعت و شرط صحت هست یا نیست، اجام المقاصد همون جلد 12 صفحه 137 استفاده می شود که اگر گفتیم تمکن دخالت دارد، منظور از تمکن، تمکن بالفعل نیست، بلکه اعم از بالفعل و بالقوه هست. عبارت چنینه جواب المقاصد: فَإِنْ قُلْنَا بِهِ، یعنی بیم که تمکن شرط هست، فَالْمُرَادُ کونه مالکن لها بالفعل او بالقوة القريبة منه، یا باید بالفعل متمکن باشه، خب ثروتمند موجودی بانک زیاده، مستغلاتی داره، املاکی داره، خب بالفعل این تمکن داره، یا بالقوه اگر چیزی ندارد، فرض کنید که مدرکی داره و قبول هم شده، کارمند دولت میخواد بشه، مشغول کار میشه و حقوقی داره، بالفعل تمکن بالقوه داره. هم مرادو کونه مالکن لها بالفعل او بالقوت القریبت منه از اون فعل، او غلبانشه به ان یکون قادرن علا تحصیلها، عادتا به تجارت او غیرها. الان بالفعل پول نقدی نداره برای اداره زن، اما قدرت داره برای این که با تجارت کردن یا با این کارمند دولت شده یا هنری داره که از راه هنر مشغول کار میشه، میتونه این زندگی رو تأمین بکنه. پس اگر گفتیم تمکن شرطه، مراد اما از تمکن بالفعل و بالقوه هست. خب بعد از این که معلوم شد که تمکن هم است، در اینجا اقوال در مسئله میگن سه تاست: ایضاح الفوائد که سر علامه حلی، این ایضاح الفوائد شرح همون قواعد علامه است که جامع المقاصد هم شرح قواعده، ایضاح که به سر علامه هست اون مشکلات قواعد رو توضیح داده. ایضاح الفوائد جلد سوم صفحه 22 یا 23 عبارت چنینه که اقول اختلف الناس که تمکن من النفقه على اقوال ثلاثه، اینجا سه قوله، الف یک انه شرطون و هو قول الشیخ فی المبسوط، شیخ فرموده تمکن شرط، مردی باید داماد باشه که بتونه زنش اداره بکنه، ولا حق دامودين دارن دو ليس بشرطين شرط نيس وهو اختيار والدي المصنف اینکه شب نیست مختار پدرم مصنف صاحب کتاب قواعده و شیخ نهایه و ابن جنید و ابن البراج این آقایون میگن شب نیست. سه لیس بشرطین شرط نیست لکن للمرأة خيار الفسخ مع عدم اليسار بنفقتها. گفتم تمکن شرط نیست، متمکنم که بود اگر زنی عقدت درسته، اما زن حق خیار فصل خواست با همین مرد بی پول زندگی میکنه و خواستم فصل میکنه. اختاره ابن ادریس، این قول ابن ادریس. پس معلوم شد که راجع به شرطیت تمکن شد سه قول: شرط هست مطلقا، شرط نیست مطلقا، شرط نیست ولی خیار فصل به زن خواهد. بعد ایزاه میگوید که ول اصح اندین اختیار والدین. در نظر من هم قول پدرم که قول دوم بود که شرط نیست اون اقواست. خب این که فرمایش ایزاه حال اقو عدم اشتراط که شرط نیست، الان گفتیم که مختار زمان و قاصد هم بود، مختار شرعی هم بود، همین اشبه این یک شرط نباشه. صاحب جواهر هم جلد 3 صفحه 105 ایشون هم میگن شرط نیست. پس شرط نبودن هم مختار علامه هست، هم پسرشون، هم شیخ و ابن جنید ابن براج، هم شرایع و هم جواهر و جامع المقاصد. این عده میگن شرط نیست. خب این که شد سه قول، اما ادله قول اول که میگن شرط هست به چند وجه استدلال فرمودن این آقونی که میگن شرط هست که شیخ طوسی بود فرمود شرط هست. وجه اول این آیه شریفه و من لم یستطع منکم قولا و من لم یستطع منکم قولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم و مطلع عرض می کنم و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم. سوره نساء آیه 25. از این آیه شیخ طوسی استفاده می فرمایند که اگر کسی تمکن بر نفقه ندارد نباید زنی برای خودش عقد کند. تقریب استدلال به این آیه از کجا یا استفاده میشه؟ تقریب اینه که طول در این آیه که با تای مؤلف هست به معنای زیادی است، یعنی کسی که از زندگی خودش بیشتر درآمد ندارد و من لم نستطع منکم طولا، کسی که به قدر اداره زندگی خودش تنهایی میتونه کار بکنه، اگر به زن و بچه نمیرسه، این آقا اینجور شخصی نباید با زنهای مؤمنه ازدواج کند. اگر یک کنیز داره با همون کنیزش به اصطلاح اتفاق کنه و زنی برای خودش عقل نکنه. همه ما ملکت ایمان فهم، اگر کنیزه داره با همون کنیزش اتفاق بکنه. خب ظاهر آیه اینه که اگر چنانچه تمکن از ازدواج با زن آزاد ندارد، با همون کنیز خودش اتفاق کنه. وجه دوم، روایت محمد بن فضیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال الکفو ان یکون عفیفا و عنده یسار این حدیث شریف در مسائل جلد 20 باب 28 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 5 و نظیر همین حدیث در همین باب روایت 4 و روایت 7 تقریبا عبارتشان فرق نمی‌کنه. خب دو مرتبه همین حدیث شریف امام صادق فرمودن کف که شرط صحت عقد است، کف این است که این مرد باید عفیف باشه و اندهو یسار تمکن از نفقه زن هم داشته باشه. پس بنابراین صریح روایت در اینه که تمکن از نفقه در کف بودن شرطیت دارد. پس از این روایت هم فهمیده میشه که شرط صحت عقد نکاح گذشته بر اسلام و ایمان قدرت بر اداره زندگی زن هست. وجه سوم، فرمایش پیغمبر لفاطمه بنت قیس لما اخبرت هم ان معاویه یخطبها ان معاویه یخطبها ان معاویه سألوکن لا مال له. این حدیث نبوی رو سنن بیهقی نقل کرده که از کتب اهل سنت جلد 7 صفحه 135. به مرتبه همین حدیث نبوی زنی به نام فاطمه دختر قیس خدمت پیغمبر آمد، عرض کرد که معاویه از من خواستگاری کرده، با پیغمبر مشورت کرد جواب بدم یا نه. پیغمبر فرمودن این معاویه سعلوک و لا مال له، این معاویه که بالاخره ثروتی نداره، اصلا تمکن از اداره تو نداره. خب ظاهرش اینه که چون معاویه سعلوک هست و ثروت ندارد به جواب نده. خب اگر تمکن شرط نبود پیغمبر اینجا جواب نمیده، فرمودن خب برشت کفت هست و برو جواب بده، ولو فقیر هست. پس معلوم میشه که یک از شرایط صحت عقد نکاح اینه که مرد قدرت اداره زوجه را